بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان، خدایی که ما رو خلق کرد تا توی این دنیا زندگی کنیم و لذت ببریم و مزایای آخرتمون باشه، یه چند سالی هم عمر کنیم، حالا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، انشالله که شما 120 سال با سلامتی عمر کنید و بعدش هم با عمل صالح وارده جنت بشیم و بهشت بشیم ان شاء الله. شبتون بخیر، عصرتون بخیر. اونایی که شاید تو اروپا دارن ما رو میبینن الان بعد از ظهر، یا در امریکا دارن میبینن شاید اواخر شب باشه یا اوایل صبح باشه، هر کجا که هستین امیدوارم که لحظاتتون پر از یاد خدا باشه، پر از آرامش باشه. من حمید سوری با شما هستم در شامگاه جمعه با گامی به سوی ظهور. امام زمان کیست؟ مهدی کیست؟ چه زمان ظهور میکنه؟ نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند؟ چه کسانی دور بر او هستند؟ آیا با 313 نفر حضرت خروج میکنند؟ چه شهری رو محل حکومت خودشون قرار میدن؟ اصلا به این فکر کردید که آیا آنچه که در جهان فعلی اتفاق میفته علائم و نشانه های ظهور هست؟ شبکه های ماهواره‌ای رو حتما دنبال کردید، کلیپ ها و حرف های اونها رو دیدید درباره تهمت هایی که به شیعه و اعتقادات شیعه درباره مهدی موعود و امام زمان میزنند. چقدر راجبشون مطالعه کردید و چقدر ارجاعات داشتید به بزرگان، اندیشمندان و علما؟ اگر اتفاق افتاده که خیلی خوب، اگر نه برنامه ما رو امشب از دست ندید که قرار هست کلی با هم صحبت بکنیم، گپ و گفت بکنیم، کلیپ پخش بکنیم، شبه پخش کنیم و بهش پاسخ بدیم زنده و مستقیم. راه ارتباطی هم که فکر میکنم بچه ها از الان زیرنویس کردن براتون و میتونید بیاید دو خط ارتباطی سوالهای خودتون، شبهاتی که درباره حضرت بقیت الله علیه السلام هست و نکاتی که دارید مطرح بفرمایید. امشب مثل هفته گذشته و هفته های گذشته میهمان و کارشناس خوبی در استودیو داریم، حجت الاسلام المسلمین استاد کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما هم بخیر و شب و روز و عصر همه عزیزان بیننده هم بخیر
ان شاء الله.
امیدوارم که در پرتو عنایات حضرت احدیت و همچنین توجهات حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف همه عزیزان هم سالم باشن و هم انشاءالله روزهای خوش و پر از معنویت و پر از ثمره و نتیجه رو هم در پیش رو داشته باشن و هم اکنون انشاءالله چنین باشن.
انشاءالله. سپاسگزار. خیلی ممنونم. من چون دوست دارم بیشتر از وقت استفاده کنیم، چون برنامه یک ساعته، شاید هم کمتر یه خورده گذشته، به همین خاطر مستقیم میریم سراغ مطرح کردن سوال ها. از الان شما فرصت دارید که زنگ بزنید، پیام بدید، به دو خط ارتباطی سوال های خودتون رو بپرسید. شبهات درباره امام زمان، درباره آخر الزمان، درباره شخصیت ها، دجال، صوفیانی، یمانی و هر چی که خودتان میدونید خودتون به ذهنتون میرسه. با کلیپ شروع میکنیم و اولین شبهه‌ای که مطرح کردند و در شبکه‌های خودشون بر علیه شیعه صحبت میکنن. اتاق فرمان آماده هست بشنویم با هم ببینیم؟ بریم ببینیم.
بعد امام زمان گفته آقا قرابتی نیست، پس این با قرابت خودش نرسید به این مقام، نه بگید با عمل خودش رسید. آقا یک نفر بگه امام زمان با یک رکعت نماز خوندن به امامت رسید، فضیلته. این که شخص پسر فلانی شده، فضیلت برای این نیست. خودت خود دست خودت نبوده، خودت این فرزند این شدی، تموم شد رفت. بله با عمل خودش اگر به یک مقام رسید اون فضیلته.
بله بسیار خوب، دیدیم کلیپ رو استاد با هم و حالا شبهاتی که این آقا مطرح میکنه، حرفای حالا من چون اساس ما این نیست که توهین خدای نکرده بکنیم یا حرفی بزنیم، این صرف این که مثلا امام حسن فرزند امام حسین امام علی علیه السلام هست بشه امام، امام زمان فرزند امام حسن علیه السلام هست بشه امام زمان،
بله
این مبناش تو اعتقاد شیعه چی هست؟
خب این کاملا روشنه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرزندان متعددی داشتن، ائمه دیگه هم همینطور، امام سجاد، امام کاظم علیه السلام، بله. بقیه ائمه فرزندان متعددی داشتن، ولی همه اینا امام نشدن، بلکه بعضیشون ضد امام شدن، یعنی به این معنا که مخالف امام، و اینا مواردی بوده مثل جعفر کذاب مثلا. بنابراین صرف این که کسی فرزند کسیست این امامت نیست، نه خیر. ولی یک مغالطه بزرگی در کلام این گوینده هست که من خواهش میکنم عزیزان که شنیدن این شبهه رو خوب توجه کنن. ببینید قضیه نبوت و قضیه امامت این یه قضیه ایست نه اونگونه که ما میاندیشیم. ایشون میگن امام زمان دو رکعت نماز خوندن که حالا یه هنچی مقامی داشته باشن. من فکر میکنم قرآن مجید در این میان حکم بسیار
خوبی باشه،
خوب و قاطع است. ببینید من چند تا آیه میخونم برای عزیزان. یکی راجب حضرت یحیاست در سوره مریم آیه 12. عزیزانم اگه بتونن نشون بدن آیه رو که عزیزان ببینن.
آیه چند فرمودی؟
مریم 12.
بله.
یا یحیی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم الصبیا. ببینید این سوره مریمه، صریحا میفرماد ما حکم را یعنی نبوت را این مقام را در سباوت در بچگی به او دادیم. درسته؟
بله.
خب اصلا در بچگی که هنو کسی تکلیفی نداره، بچه است. حالا از اینم بیام پایین تر، از اینم بریم پایین تر.
آه یعنی غیر از اینم یه آیه دیگه میخواد
بله،
بخونی؟
بله بله، یعنی میخوام بگم یه مرحله هم
قبل از بچگی.
بله بله. ببینی در سوره باز مریم آیه 29 در ماجرای تولد حضرت عیسی و اون جریان حضرت مریم و اینکه اومدن گفتن که خلاصه تو پدرت خوب مادرت خوب این بچه کجا بوده، حضرت مریم به فرمان و به الهام الهی سکوت کردن. فاشارت الیه، ببینید این آیه قرآنه، البته تعجبه که این افرادی که حتی میشه گفت که سواد قرآنی هم ندارن که اقلا اینا رو ببینن تو قرآن. فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. به حضرت عیسی که تو گاهواره بود اشاره کرد که با اون صحبت کنید. گفتن ما چجوری با این بچه که تو فی المهد، مهد یعنی گاهواره، بچه هست تو گاهواره طفله، ولی بچه به سخن در آمد. ببینید این قال انی عبدالله، ادامه آیات، آتانی الکتاب. حضرت عیسی تو گاهواره گفت من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده و جعلنی نبی یا منو پیامبر قرار داده و جعلنی مبارکن اینما کند. من عرض میکنم این مقام حضرت عیسی برای دو رکعت نماز خونده بوده، حضرت عیسی روزه گرفته بوده، عرضم بزرگ شما که جهاد کرده بوده، چیه قضیه؟
استاد اگه الان اون آدم شاید اینجا باشه
بله.
بگه نمیدونم یه مثلا این یه یه تأویلی داره؟
هیچ تأویلی نداره، این روشنه. نه خیر
آقا، مثلا بچه تو گهواره مگه میشه حرف بزنه؟
حرف که میزنه، یعنی این که به اذن خدا حرف هم میزنه. نه تنها حرف میزنه، پیامبرم هست، کتابم داره، لب صیغش هم به صیغه ماضیه، میگه جعلنی نبیا.
بچه ها برامون نشون بدید آیه رو.
ببینید میگه و جعلنی نبیا، قرار داد من رو پیامبر. و جعلنی مبارکن اینما کنت الی آخر. حالا این بازم نمونه داره ها، من دو تا حضرت یوسف علی نبی ناو علیه السلام بچه است، نه هنو جهاد کرده، نه عرضم بزرگ شما که
حتی به بلوغ نرسیده،
نه خیلی بچه است، بچه کودکه که برادرها میخوان برن بازی کنن، بازی کنه. اون وقت قبل از این حضرت یه رویایی میبینه که حضرت یعقوب، این در سوره یوسفه، عزیزان میتونن سوره یوسف آیه ششم ببینن که حضرت یعقوب وقتی رؤیای حضرت یوسف را که بچه خردسال تفسیر میکنه و تعویل و تعبیر میکنه، میگه و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. یعنی تو برگزیده شدی و خداوند علم تعویل احادیث را و اتمام نعمت کما اتمها علی ابویک، یعنی همون سمتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و اینا داشتن تو هم خواهی داشت. ببینید بچه است، این قضیه چیه؟ معلوم میشه بابا سنخ نبوت و سنخ وصایت، این مثل امور دیگه نیست که بگن این آقا پدرش فلان جور بوده حالا اینم یاد گرفته، این نیست که. اینا مبنایی داره، این مبنا هم در سوره آل عمران عزیزان برن مطالعه کنن و ببینن که قرآن چی میگه. اینا که خب یه شبههی میپراکنانن در فضاها، ولی ببینید مبنای قرآن در آل عمران آیه 34، ذریتم بعضها من بعض والله سمیع علیم. این سلسله انبیا که این البته یه بحث بسیار مفصل قرآنی است که اصلا این سلسله انبیا اینا یه ذریه خاصی هستن، یه نژاد خاصی هستن که اینها در طول زمان حضور پیدا میکنن و این آیه شریفه که ذریتم بعضها من بعض که این یک سلسله خاصی است. اصلا تو قرآن میفرماد راجع به حضرت ابراهیم و جعلنا فی ذریتهن نبوت و الکتاب. شما اگه قرآن رو قبول نداری، خب میگه قبول نداریم، راحت کنی خودمونا، اصلا بزنید زیر پله نبوت، بزنید زیر بگید پیامبرم بایستی قبلا اومده باشه، به یه مقاماتی رسیده باشه تا بشه پیامبر.
دوستان اون استاد ببخشید، اون آیه مربوط به حضرت یوسف رو برامون اگر بچه نشون بدید، چون میدونم بعدا داستان میشه، بعدا میارن تو شبکهشون پخش میکنن. آیه چند بود؟
ششم.
آیه ششم سوره یوسف رو اگر برامون نشون بدید، بعد میخوام یه کوچولو. آها من خب ببینم، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث.
بله.
فردا میگن که خب بابا حضرت یوسف عبارت مضارع به کار برده.
بله.
تو را برمی انگیزد.
بله.
شما فرمودید که خب این در آینده براش اتفاق میفته.
سوال این که حضرت یوسف در بچگی خواب میبینه که انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، این چی داره میگه؟ این مقام همه الان داره، این منتها اون وقت به فعلیت میرسه. یعنی اصلا بحث نبوت، حالا شما بفرمایید این آیه مضارعه، آیه و جعلنی نبیان هم مضارعه، آتیناه الحکم صبیا هم مضارعه، آیات دیگری که در این مضمون ما داریم که اصلا بحث سن و اینها راجع به انبیا و اولیا مطرح نیست. اینها یک سلسله‌ای هستند که این سلسله را خداوند برگزیده است برای هدایت بشر. دیگه شما بگید که حضرت یحیی که بچه بود، حضرت عیسی که کودک بود، نمیدونم و موارد متعدد از این قبیل. اون وقتی که پیامبر اکرم، این حدیث متفقون علیه، یعنی چه؟ یعنی تو منابع برن عزیزان تو صحاح ست ببینن، در منابع اهل سنت ببینن، گرچه اینها از اینم بی اطلاعن. من از اینکه این حضرات رو اهل سنت به نامی من دریغ دارم، یعنی واقعا اهل سنت، چون اهل سنت بالاخره تابع یه چارچوبی هن، تابع حدیث هن، تابع کلام هن. شما اون وقتی که پیامبر اکرم، من سوال میکنم، پیامبر اکرم وقتی از دنیا رحلت فرمودن، امام حسن و امام حسین، حسنین علیهم السلام چند ساله بودن؟
کودک بودن.
اینا تو مدینه متولد شدن، تازه زمان حیاتشون پیامبر این سخن رو فرمودن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی وقتی بزرگ شدن، وقتی که چیز شدن، کجا اینو نوشه؟ امامان قاما او
قعدا.
این کاملا فعلیت داره، لذا اصلا این بحث سن و سال و اینا راجع به انبیا و اولیا مطرح نیست. بله ممکنه در یک سنی، مثلا پیامبر اکرم در 40 سالگی مبعوث به تبلیغ و رسالت میشه. کما اینکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف معلوم نیست در چند هزار سالگی مبعوث به اون وظیفه اصلیشون
بشه، رسالت،
یعنی اون کاری که باید انجام بدن، ولی مقامشون محفوظه. و اصلا ببینید این بیان قرآنه، اگه کسی راجع به قرآن بحث داره بیا تا راجع به قرآن با او بحث کنیم.
خب استاد ما الان راجع به قرآن صحبت کنیم. آیاتی که شما فرمودید ما برامون مسلم شد که پیامبر شدن در کودکی، حضرت عیسی در گهواره، آتان یل کتاب بچه و همه اینها قبول، حضرت یوسف، حضرت یحیی علیهم السلام. فردا اینا تو شبکه‌شون میگن که آقا اینا پیامبر خداان. چرا شما تا هر جا حرف پیامبر میشه میایید اهل بیت هم میچسبونید بهش؟
ببینید این حرفی که اینا دارن، حرفی که این بزرگواران دارن، اینا میگن بابا مثلا امام زمان در بچگی 2 رکعت نماز خونده که دارای این مقام بشه. خب اول اینو درستش کنیم که آیا این مقام، یعنی مقام پیامبری و مقام وصایت، چون ما معتقدیم فقط کار به انبیا محدود نمیشه، انبیا اوصیا داشتند، حضرت عیسی حواریون داره، این چنین نیست که فقط کار با انبیا تمام بشه، انبیا یه اوصیایی دارن، کسانی هستن که بعد از اونها کار اونها رو دنبال میکنن، اینا هم همون حکم دارن، چون اینا منتخب و مجتبای از جانب خدان، انتخابی نیستن، اینطور نیست که
در واقع مردم انتخاب کنن،
نه این چیزی مردم انتخاب کنن یا
رأی گیری
یا بگن که مثلا حالا شما این مقامات و این مدارک رو پشت سر گذاشتی، حالا بشو مثلا فرض کن امام من عند الله، توجه فرمودید. و ما حالا این مباحث در کلام شیعه بحثای گسترده ای داره که اصلا مقام امامت، شما ببینید حضرت ابراهیم خلیل علی نبی ینا و علیه السلام پیامبر خداست قطعا، ولی وقتی که از امتحانات مختلفی عبور میکنه، اون وقت قال انی جاعلک للناس امام، تازه میرسه به سمت چی؟ امامت، که البته منافاتی با نبوت نداره، یعنی یه مقام است این مقام امامت، و این مقام امامت اعم از نبوت است، به این معنا که ممکنه کسی هم نبی باشد هم امام باشد، ممکنه کسی فقط امام باشد، که اینا نوعا در اوصیا هست. و این مطلب روشنه که اینها این سلسله که ذریتن بعضها من بعض، این یه سلسله خاصی هستن.
بله خیلی خوب.
ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، کاملا جا آدرسش خدا داده. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا رو اگه کسی قبول نداره، ما اصلا در اسلامش تردید داریم، چون قرآن قبول نداره، یعنی نمیتونه. ببینید این آیه شریفه در سوره مبارکه، همین آیه‌ای که قبل از ذریت هم بعضها من بعضه، داره آدرس میده، میگه خدا آدم را اصطفى، نوح را اصطفى، اصطفى یعنی برگزید، از صفوه اخذ خالص شیء آل ابراهیم، که آل ابراهیم شامل بنی اسرائیل یعنی پیامبران بنی اسرائیل و بنی اسماعیل میشه.
بله.
و آل عمران علی العالمین.
حالا
اینا اون مجموعه هستن، یعنی شما آدرس انبیا رو باید تو این سلسله پیدا کنید.
خیلی خوبه.
و اوصیا رو.
این آیه رو کنار تصویر من بندازید، یه نکته رو عرض بکنم خدمت بیننده های عزیزمون. تصویر منم اگه باشه که بهتره، اگه نباشه نمیشه که ولش کنید. این آقا میگه که شبهه اینه برای اونایی که تازه به جمع اضافه شدن، نصف تصویر رو حداقل آیه رو داشته باشیم بد نیست. میگه که بابا امام زمان یه رکعت نماز نخونده، یهویی همینجوری از رو هوا شما گفتید امام حسن گفته که خب ایشون امام هستن. خب بابا خود خدا گفته انبیاء الهی رو من به این شکل چیدم، یکی یکی میان، عیسی در گهواره صحبت میکند، موسی در اون سن، پیامبر اکرم در آن سن به بعثت میرسند و مبعوث میشوند و حضرت حجت هم در اون سن و روایتایی هم که اشاراتی هم که استاد داشتن خیلی خوب بود، آیاتی هم که برامون خوندن. چرت و پرت زیاد میگن گاهی وقتا.
البته اینا من عرض کنم این گوشه ای از آیات بود. من اگه بخوام فقط در همین جلسه تا 2 ساعت دیگه آیاتی که تو این زمینه هست راجبش گفتگو بکنیم خیلی بسطورانی میشه. ولی من این نکته رو اضافه کنم. ببینید حضرت موسی کلیم تو دل مادره، درسته؟
بله.
تو دل مادر،
شکم مادر،
بحث سربریدن فرزندان بنی اسرائیل سو یذبح ابناءهم، مادر ترسانه و خطاب شد که بله وقتی که او رو به اصطلاح به دنیا آوردی خلاصه شیرش بده، فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلی. این بچه هنوز تو شکم مادره، خداوند میگه این از مرسلینه، یعنی حضرت موسی اومد و یه کارایی کرد و بعد این لیاقت پیدا کرد بعد شد رسول. اینا خطاهای عجیبی است که اینها اصلا متوجه نیستن متاسفانه. خدا انشالله به همه ما یه مقدار قرآن، یعنی قرآن رو به ما بشناسه.
انشالله. خیلی ممنون. آیات صریح بود، استدلال‌های صریح و جملات صریح. و اگر راست میگید خب بیا رو خط برنامه زیرنویس هم هست، بیا جواب بده. اونجا تو شبکه شاخشونه میکشید و یه سری خزعبلات واقعا خزعبلات پخش میکنید. بسم الله بفرمایید جواب بدید. جوابم ندارید خب دیگه برید یه جایی بگذاریم. کلیپ داریم بازم؟ کلیپ میخواییم با هم ببینیم، بریم دوباره بشنویم یکی از این داستان‌های عجیب غریب رو و برمیگردیم و پاسخ میدیم. در ضمن منتظرتون هستیم، ما هر کی میخواد زنگ بزنه، وهابی، دوستان اهل سنت، مسیحی، اهل یهود، دوستداران حضرت موسی، هر کس دوست داره بیاد رو خط ارتباطی و با هم صحبت و گفتگو بکنیم. ببینیم.
خب میگه پشت مانند خورشید و اینی لامان لاهل الارض، من امنیت اهل زمین هستم، کما ان النجوم امان لاهل السما، فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، سؤال نکنید، فاغلقوا قفل کنید باب السؤال عما لا يعنيكم، سؤال نپرسید، سؤالی که به دردتون نمیخوره نپرسید، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، چیزی که شما علم از شما پنهان شده اون رو دیگه نرید دنبالش، هی بپرسید چرا چرا چرا. آقا من هستم، چرا نپرس. میگه من کی میام، چرا نپرس، کی نپرس، برای چه رفتم هم نپرس، چی باید بکنی هم نپرس، چطوری از من اطاعت بکنی هم نپرس. باید از من اطاعت بکنی ولی چطور نپرس. و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج، دعا زیاد بکنید تا من بیام.
بله بسیار خوب. این سوال و شبهه‌ای بوده که مطرح کردن. ای کاش توی این شبکه‌شون همین دارو دسته اینا حرفای ما رو هم پخش می‌کردن. ای کاش حرفای ما رو هم پخش می‌کردید و کلیپ‌های صحبت‌های کارشناسا رو هم پخش می‌کردید. ما حرف شما رو پخش کردیم و پاسخش رو هم میشنویم و حتی من خودم هم اینجا گاهی اگر قانع نشم سوالم رو میپرسم. حتی شما به مردم اجازه نمیدید تماس تلفنی بگیرم. خیلی خوب، آقا امام زمان نه بله. سوال ازش بپرسیم، فقط بگیم اطاعت کنیم، نه اهل کجاست، کی هست، کی میاد، فقط دعا کنیم بگیم خدا امام بیا دیگه بله. امام زمان انشالله تشریف بیارن.
عرضم بزرگ شما که من باز مجبورم اینجا برم سراغ قرآن انشالله.
انشالله.
ببینید ما باید عقایدمون روی اصول و پایه‌های معقول و مقبول باشد، از بحث خداشناسی تا معاد تا نبوت تا رسالت، همه اینا یعنی پایه‌هاش پایه‌های یقینی و قطعی است. اما وقتی ما قبول کردیم، پذیرفتیم پیامبر پیامبر خداست، علیه آلاف و تحیت و سلام، حالا اگر پیامبر خدا فرمودن نماز صبح دو رکعت، اگر من خودم رو در این زمینه به تکلف بیاندازم چرا دوره کرد؟ خب من اینو پذیرفتم، شاید فلسفه‌ای هم داره، حتما داره، ولی این که من بدانم یا ندانم، وقتی اون کل را من فهمیدم دیگه در این اجزا من نباید خودم رو به زحمت بیاندازم، برای اینکه اینا بیشمارم هست. چرا ارث اون نصف است، ارث اون تمام، چرا این چنینه، چرا اون چنان، اینا رو نگفتن که حرام است بهش بپردازید.
آها.
بسیاری از این موارد هم تبیین شده، اما یه مواردی هست که انسان به راحتی نمیتواند به عمق این مطالب برسه. مثلا حالا من گفتم از قرآن انشالله سخن بگم، ببینید در سوره اعراف آیه 187، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کی این لنگر قیامت به ساحل میرسه، یعنی کی میاد قیامت کی. قل انما علمها عند ربی، بگو اینو فقط خدا میدونه. لا یجلیها لوقتها الا هو، جز او خلاصه آشکار نمیکنه اون رو. ثقلت فی السماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتة، حالا اوصافی است که برای قیامت. یسالونک کانک حفی عنها قل انما علمها عند الله، میگه جوری از تو سوال میکنن مثل اینکه تو بلدی میدونی نمیخوای بگی، یعنی خلاصه بخل میورزی. بگو نه این چنین نیست، یعنی این چنین فکر نکنین که پیامبر اکرم میداند و نمیخواهد بگوید. قل انما علمها عند الله، فرمود این دانشش نزد خداست. باز ببینید در سوره مائده، اینا اگه اشکال به این حرف رو دارن برن اینا رو جواب بدن. یا ایها سوره مائده آیه 101، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا ان اشیاء، لا تسألو یعنی چه؟
نپرسید، سوال نکنه.
ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ببینید آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا لا تسألو ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، میفرماد یه چیزایی که اگر برای شما آشکار بشه شما را ناراحت میکنه، یعنی به نفع شما نیست، اینها رو نپرسید. این آیه قرآن، شما اگه میفرمایید که اونجا فرمودن که اونی که به دردتون نمیخوره سوال نکنید، اما لا یعنیکم، اونی که براتون فایده نداره، اون که هر عاقلی این حرفو میزنه.
بعد حالا استاد اون تفسیر خاصم داره،
ببینید
به این معناست که اصلا ما از امام زمان اصلا سوال نپرسیم.
نه ببینید اون تازه معنای این حدیث اینه که راجع به این که فلسفه غیبت چیه، چرا غیبت واقع شده، چرا غیبت اینقدر طولانی شده، چرا به این شکله. شاید و حتما این چنینه که ما به همه، کما اینکه تو روایات هم وارد شده که غیبت یه فلسفه ای داره که اون فلسفه جز وقتی حضرت بیان آشکار نمیشه. حالا نه اینکه اشکال داشته باشه سوال کنیم، اما خودمونو به چیزی مشغول میکنیم که نمیتونیم هضمش بکنیم. لذا گفتن سراغ این چیزا نرید، تازه حرام هم نیست، کسی نگفته حرامه، ولی فرمودن شما وقتی اون اساس درسته، پایه‌ها درسته، اون چارچوب چارچوب صحیح منطقی و عقلانی است، حالا دیگه این جزئیات شما خودتونو به زحمت بیاندازید. کما اینکه این مسئله فلسفه غیبت سالهاست که مورد گفتگوست ولی تمام شدنی نیست، حالا یکی خودشو به زحمت بیاندازه در این عرصه. کما اینکه خیلی از چیزا همینطوره. شما الان امروز که بحث کرونا پیش اومده، بسیاری از اصلا فلسفه تکنولوژی، فلسفه این زندگی های خاص، اینا همه رفته زیر سوال. حالا شما اگر یه زمانی میگفتید آقا این شکل زندگی، این شکل زندگی مشکلاتی خواهد داشت، خیلی قابل حذف نیست، چقدر بزرگان از دانشمندان رو تمسخر کردن کسانی که این روند تکنولوژی و این نوع زندگی ماشینی و متداخل رو همواره راجبش ایراد داشتن. اما این کی آشکار میشه؟ وقتی که بشر، حالا تازه بازم ما خیلی فاصله داریم،
حالا یه مصداق خیلی کوچولوی کوچولو،
خیلی کوچیک،
خیلی خوب،
ما علممون اندکه، نمیتونیم به همه چی احاطه پیدا کنیم.
بعد استاد یه سوال میشه پرسید،
حالا غرض این که این آقایون اگر این اشکال هست که گفتن از چیزی که به دردتون نمیخوره سوال نکنید، خب آیه قرآن رو جواب بدن، قرآن هم که همین رو میفرمود، به قرآن هم اشکال میکنی که لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یا راجب قیامت یا راجب یه موارد دیگه در آیات قرآن هست،
و یسألونک عن الروح،
حالا من بله حالا قول روح من امر ربی، حالا من یه چیز دیگه بگم، این مطلب در مجامع روایی اهل سنت صحیح که از مالک، من حالا اینو دارم از ملل و نهل شهرستانی نقل میکنم، یعنی در جاهای مختلف هست، اصلا معروفه،
بله،
از مالک و از عرضم بزرگ شما که شافعی سوال کردن که این استوا علی عرش یعنی چه؟ ثم استوا علی عرش،
آیه قرآنه،
آیه قرآنه، ثم استوا علی، ببینید جوابش چیه. گفت علی استوا معلوم، استوا معلومه یعنی تسلط، ولی کیفیت و مجهوله، ولی کیفیت چیه؟
مجهوله
که چه استواییه، ولی ایمانو بهی واجب، ایمانو به این که ثم استوا علی العرش واجب، و سؤالو عنه بدعه، میگه سوال اصلا درباره این بدعته، و عرضم به حضور شما که بسیاری دیگه، احمد حنبل هم همینو گفته، سفیان ثوری هم همینو گفته، داوود ابن علی هم همینو گفته، یعنی شما یعنی سوال نکنید دیگه، و سوالو بدعه، اصلا این معروفه،
حالا خدا که بحثش مهمتر از امام زمان،
نه این از امام فقهای اربعه است و بسیاری از علمای اهل سنت، برید تفاسیرشون رو ببینید، کتب روایی رو ببینید، برید اینا رو جواب بدید. حالا یه جمله در روایتی که از حضرت اینه که شما چون نمیتونید همه چیز را بهش تسلط پیدا بکنید، و این مسئله عقلی و قطعی است که ما اگر هر چه دانش پیدا کنیم ذره ای در برابر دریاست، وقت چجور میخوایم قضاوت بکنیم؟ رضا فرموده اونی که به دردتون نمیخوره ازش سوال نکنید. این که اصلا تو روایات نبوی هم هست، دع ما یعنیک، دع ما لا یعنیک الا ما یعنیک، این که حرف همه عقلاست. حالا اومدید به این اشکال میکنید، ببینید اقلا یه کمی کاش اونایی که اینا رو میذارن برای این کار انتخاب درست میکردن، افراد باسواد رو میذاشتن که اقلا حرفشون رو بشه نقد کرد.
بله خیلی خوب، ببخشید، سپاسگزار، خواهش میکنم، خیلی ممنونم. تلفن داریم از کابل، دوستمون اسمشون چی بود بچه ها؟ محمد از کابل، سلام به تو و سلام به افغانستان، سلام به همه هموطن همزبانان عزیزمون، همه مردم خوب افغانستان. آقا محمد داریم صدای تو رو.
ولی میخواستم یک سوال بپرسم از جناب استاد و امیدوار هستم که جواب بدم.
بفرمایید.
بفرمایید.
سوال من یه که فرق بین امام و پیامبر چیست و حضرت علی وقتی از طرف قرآن امر به امامت شد، یعنی که خداوند برش گفت که نظر به قرآن و استدلالای شما وقتی که بر امامت داشت چرا ابلاغ نکرد و وقتی هم که ابلاغ کرد محتوای این امامت کجاست؟
بله بسیار خوب، سپاسگزار. تماس هم از طریق واتساپ بله. بود. خیلی ممنونم آقا محمد، خدا نگهدار شما، سپاسگزار. امری دستوری سوال دیگه ای نداری؟
خداحافظ، وقت خوش، تشکر،
خواهش میکنم، خدا نگهدار، خداحافظ شما. اینم به اون خاطر گفتم چون مورد داشتیم، استاد زنگ میزنیم به شبکه ها که از این خزعبلات پخش میکنن، بعد وسطش صدا تو کات میکنن، یعنی تا اونجایی که دلش میخواد سوال رو نگه میداره. بریم یه فاصله ببینیم و برمیگردیم در خدمتون هستیم. اینجا گامی به سوی ظهوره و اینم بگم بحث ما امام زمانی است. هر چند اون سوالم که پرسیدن انشالله بهش پاسخ خواهیم داد. با افتخار، شب بخیر.
اللهم کل ولی الحجت صلواتك على
شب شما بخیر باشه دوستان خوب بیننده و عزیزان همراه. از شبکه جهانی ولایت با شما هستیم. بعضی از طریق ماهواره دارن ما رو میبینن، بعضی از طریق اینترنت و تلفن همراه خودشون در سراسر دنیا. بینندگان عزیز، محبان اهل بیت، حتی مبغضان، وهابی ها، صهیونیست، نمیدونم، دشمن، دوست، هر کسی که هست، ما اینجا به شبهات پاسخ میدیم در حوزه مباحث موعود شناسی و آنچه که مربوط به امام عصر میشه، جلال الله تعالی فرجه شریف، که آقا اعتقاد شیعه چیه نسبت به این داستان، و شبهات رو هم پخش میکنیم. فرصتمون هم کمه، اگر هم سوال داشتید میتونید از طریق واتساپ یا راه ارتباطی برامون زیرنویس بکنید. یه تلفن داشتیم که با هم میشنویم، یعنی شنیدیم و قرار هست پاسخ رو بشنویم. استاد سوال کردن اول اینکه فرق امام با نبی چی هست؟
ببینید، انبیا که البته خودشون هم دارای مراتب و درجاتن و یکسان نیستن. انبیای تبلیغی داریم، انبیای غیر تبلیغی داریم، حالا به اون کاری نداریم. انبیا خودشون مخاطب وحیان مستقیما، یعنی از جانب خداوند، حالا یا با فرشته وحی یا به وسائل دیگه از جانب خدا به اونها وحی میشه، ولی ائمه از جانب خدا به اونها وحی نمیشه. اونها تعیین شده از جانب خدا هستن، ولی به دست اون پیامبر و به دست اون رسول، توجه فرمودی، یعنی اون با واسطه است، اون بی واسطه. و عرضم بزرگ شما که انبیای الهی البته ائمه هم محدث هستن. محدث یعنی اینکه گاهی ملائکه برای اونها زمزمه هایی دارن، الهام هایی هست، ولی وحی به اون معنایی که وحی رسالی هست به اونها نیست.
یعنی
اونها...
که جبرئیل نازل بشه با او.
بله، یعنی اونها شریعت تازه نمیارن، دعوت تازه‌ای نیست، ادامه دعوت انبیاست و البته وحی هم به اونها نمیشه، وحی الهی، گرچه محدث. محدث یعنی این که فرشتگان گاهی برای اونها زمزمه هایی دارن که این حالا بحث دیگری است، کما این که افراد معمولی هم گاهی هم الهاماتی از جانب خداوند به اونها میشه،
هم مادر حضرت موسی.
بله. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، مادر موسی که پیامبر نبود، و موارد بسیار دیگه.
زنبور دیگه ظاهرا تو قرآن
حالا اون دیگه. که وحی تکوینی است این. آها. که نه، این غیر از اونه، این یک الهام خاصه که خداوند ازش تعبیر به وحی میکنه، اما این وحی وحی رسالی
نیست.
وحی رسالی اونه که خداوند کسی را به عنوان رسول و به عنوان نبی مورد خطاب قرار میده و اون را مأمور میکنه برای ابلاغ کاری یا آوردن شریعتی، که حالا برخی از انبیا هستن که شریعت تازه میارن و آوردن، بقیه ادامه دهنده راه هستن. ائمه یعنی امامان و اوصیاء انبیا توسط انبیا به اذن پروردگار منصوب میشن.
بله بسیار خوب. عرض به خدمت شما بشه که یه سوال دیگه فکر کنم پرسیدن که چرا پیامبر نگران اعلام امامت
بله،
و رسالت حضرت امیر.
خب بحث به بحث امامت مربوط میشه، ولی ببینید پیامبر اکرم وقتی که آیات مربوط به نصب کردن امیرالمومنین علی علیه السلام بر حضرت نازل شد، اولا دنبال یه موقعیتی بودن که در اون موقعیت همه چی باشن،
حاضر
همه بود. حاضر باشن. و خداوند از این تأکیدات بر پیامبر اکرم بارها در قرآن داره که مبادا که چیزی کم و زیاد بشه، عرضم بزرگ شما که چیزی فراموش بشه، سنقره او کفلا
تنسا
الا ما شاء الله ما شاء رب بود. و لذا وقتی هم که در حجت الوداع این آیات مربوطه به نسب امام نازل شد، حضرت مترصد یه فرصتی بودن و خداوند متعال تأکیدن به خاطر اینکه این مسئله بسیار مهم و بسیار اساسی بود، مجدداً تأکید میکنه که بلغ ما انزل الیک
من ربک،
من ربک و این لم تفعل فما بلغت
رسالته.
میفرماد خیلی مهمه و اگر این کار را نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکردی. نگرانی پیامبرم از این بود که به هر حال گرایش ها، عرضم بزرگ شما که به خصوص کینه هایی که نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام در
احقاد
صدر اسلام ایجاد شده بود، یعنی از زمان از مکه، حتی از قبل از بدر و احد، از خود مکه، اینها کینه های سنگینی از امیرالمؤمنین که همواره کنار پیامبر بود، یعنی از طفولیت و از کودکی و از نوجوانی همراه حضرت بودن و مدافع حضرت، کنار حضرت، و لذا این کینه ها از دیرباز نسبت به امیرالمؤمنین وجود داشت. در بدر و در هن، در نمیدونم احد و در حنین و در سایر موارد هم این به اصطلاح موارد بیشتری پیدا کرد. لذا حضرت این نگرانی که یه نگرانی کاملا طبیعی بود که یه عده‌ای تمرد بکنن و یه عده‌ای زیر بار نرند، کما اینکه عملا هم اتفاق افتاد.
بله بسیار خوب. دوست عزیز من که زنگ زدن از کابل، سه شنبه شب ها ما ساعت 10 شب برنامه فرکانس تاریکی رو داریم، اونجا رو چه به امامت مفصل صحبت میکنیم و روایتش هم اونجا استاد نشون دادن که پیامبر از منابع اهل سنت پیامبر برخواستند که صحبت کنند در قدیر، که برخی ها پاشدن چه کارهایی انجام دادن و چه اتفاقهایی افتاد. حالا سه شنبه شب ها با ما باشید، حتما بحث رو بهتر و تخصصی تر پیش خواهیم برد. عرض به خدمتون که کلیپ داریم بچه ها؟ می‌رسیم کلیپ پخش کنیم؟ بله، کلیپ سوم رو با هم ببینیم نکته و شبهه‌ای که مطرح می‌کنم، بعد پاسخ می‌دیم.
همه پیامبران گفتن لا اسألکم علیه مالا، لا اسألکم علیه اجرا، ما هیچ اجر و مالی از شما نمی‌خوایم. خب وقتی خدا وقت پیامبران می‌گفتن ما هیچ مالی از شما نمی‌خوایم، پس اینها که برخلاف آیات قرآن یا آیه قرآن اشتباهه. دو حالت که بیشتر نیست. حضرت رسول میگفت من مال و اجری از شما نمیخوام، درسته؟ لا اسألکم علیه مالا یا لا اسألکم علیه اجرا، ترجمهشم لا اسألکم، نمیخوام از شما اجر، مال نمیخوام از شما، درسته یا نه؟ کار سختی نیست شناختی این قضیه. حالا وقتی کار سختی نیست که میدونی مال نمیخواد، آیا رسول الله مال خواست یا نخواست؟ از نظر ما مال نخواست. اما نظر آخوندها میگه رسول الله گفت به بچه های دختر من 20% ناقابه، هیچ چیزی نمیخوام، 20% اونم برای خودتونه، برای بچه های من نیست. امام زمان میگه دیگه اونم برای اینکه پولتون حلال بشه، پولتون پاک بشه، وگرنه پول حرام میخواید بخورید خودتون سرازیر جهنم میشید، گناه من نیست. بعد بچه های من، بچه های دختر من تا قیام قیامت خودشون رهبران دینی و سیاسی شما هستن، حق اعتراض گرفتن هم اونها ندارید. لا تسألو عن اشیاء ان تدعو، همین امام زمان میگه نه، نپرسی سوال هم حق ندارید بپرسید، اعتراض هم نگیرید. اگر یکی از اینها هم غیبی زد، هر کسی که گفت بایستی از اون اطاعت کنید، ولی من اجر نمیخوام.
بله بسیار خوب، صحبت های این آقا بود که پخش کردیم و حالا جست و ادعایی هم میگیره. البته سوال دیگه، سوال پرسیده که 20 پیامبر فرمود 20% برای بچه‌های فاطمه است و مشخص دیگه.
عرضم بزرگ شما که اولا کاشکی این حضراتی که این بیاناتو میکردن اقلا از فقه یک کمی میدونستن.
یعنی چی یوسف؟
یعنی از مسائل فقهی. ببینید اولا اون خمسی که میگن
20%،
حالا 20%ی که میگن حالا با چه شرایطی، مال هاشمیونه، مال کسانی که هاشمی باشن، نه اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فقط بنی هاشم، بنی هاشم، بنی هاشم، هاشم جد پیامبره، توجه که هاشم ابن عبد مناف، یعنی هر کس هاشمی باشه از این مال به اون میدن، به فقراش،
به فقرا و نیازمند.
لذا این تحریف اولی که اینا میکنن در احکام. اونی هم که پیامبر فرمود من مال نمیخوام، یعنی من مزد شخصی.
آها، هی روی این آیه تاکید میکرد،
حالا
اسالکم علیه اجر.
من عزیزان توجه کنن، من یه آیه قرآن میخونم، اگر اینو توجه کنن همه مسائل حل. مگه نفرمود بارها همه پیامبران گفتن که ما از شما مال
نمیخوایم،
اجر نمیخوایم. حالا آقایون این آیه رو جواب بدن که بفهمن که کجا رو دارن اشتباه میکنن، که بعیده. البته ببینید سوره انفال آیه 41، وَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، چیزی که شما غنیمت بگیرید. حالا غنیمت چه؟ غنیمت جنگی که اهل سنت میگن بالاتفاق میگن غنیمت جنگی حکمش اینه، ما میگیم غنیمتم یعنی مطلق درآمد. حالا زائد بر معونه و احکام خاصش بماند، اینجا حالا کلاس فقه و اینا نیست، ولی من فقط میخوام این مسئله روشن بشه که اینا میگن پیامبر فرمود لا اسالکم علیه اجرا،
هیچ پیامبری نگفته است که پولی به من
حالا بدید. اجازه بله برای، اما اینا نگاه کنید، واعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولی زل غربا. اینجا که پیامبرم در همین شریکن که اگه بناس که خمس، اگر بناس خمس خلاف اون آیه باشد که لا اسألکم علیه مالا، این چیه؟ فان لله، تازه خود خدا هم هست، خمسه ولی رسول، چی جواب میدید؟ این از قلت متاسف دانش شماست که شما سمت را تفاوت نمیذارید بین پول یا درآمدی که به خاطر سمت و به خاطر هزینه ها، مثل این که میگید دولت نباید
مالیات
بگیره، چون لا اسالکم علیه مالا، تمام دولت ها در طول تاریخ مالیات میگرفت برای هزینه ها، این که اسمش اون نیست که. تازه اینجا خود آیه داره میگه للرسول ولی ذل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. سوره 8 آیه 7 هم باز عزیزان ببینن، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، مال بحث انفال، ولی الرسول میفرماد فلله ولی الرسول ولی ذل قربا. خب برید اینا رو جواب بدید، شما اشکالتون به قرآنه، منتها به رودون نمیشه به قرآن اشکال کنید، اومدید به عرضم به حضور شما که خمسه اشکال میکنید.
بعد یه سری حرفای عوامانه هم میزنن عوامانه. مردم هم حالا شاید بره. خیلی ها بی اطلاع میگن ای وای من پولم و درآمدم رو بدم به آخوندها.
اولا خمس خمس چند قسمته که اینجا ترتیبش تو همین آیه هست، خدا، رسول، ذی‌القربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل، که 6 قسمت.
آخوندم توش نیست.
بله. بعدم این هزینه ها که حالا اونی که حق اللهه، که حق الله که شما ببینید خداوند متعال برای تفهیم ما گاهی میگه قرض بدید، ان تقرضوا الله، شاید ده ها آیه از میگه ان تقرضوا الله قرضاً حسنا. حالا ایازو بله، میگه خدا نیازمنده، یعنی شما در راه خدا بدید تا خدا به شما چیه؟ بیشتر بده. بعدم فرموده که یکی از مصارف خمس که جزو منابع پیامبری و امامت است، اینو توجه کنید، یکی از مصارفش هم اینه که هاشمی ها، اولاد هاشم، از زکات صدقه براشون حرامه، زکات نمیشه بهشون داد، پس فقراشون رو به چیکار کرد؟ از خمس بهشون داد، که اینم یه حکمته، حکمتی داره که این حکمتش البته بحث ما الان نیست، ولی این آقایون که دارن اشکال میکنن به خمس شیعه، برن سوره انفال آیه 41، سوره 8 آیه 7 رو جواب بدن، ببینن معناش چیه. حتی بر مبنای اهل سنت، یعنی چه که غنمتم من شیئا فان لله خمسه وللرسول، رسول که گفت من لا اسالکم علیه مالا، لا اسالکم علیه اجرا،
اون غنیمت رو الان ممکن جواب بگم میگم اون مال جنگ،
مال جنگ باشه، فرقی نمیکنه. ببینید حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، موضوع اینه که فرمود که من از شما اجر نمیخوام، پس چی تو اینجا خداوند میفرماد که ولی رسول؟
و این اتفاق هم افتاده دیگه، درست؟
بله، این که یقینی قطعیه، یا فی که دیگه اینجا در سوره حشره که میفرماد لر رسول ولی ذی القربا، اینا رو چی جواب میدن اینا؟ یعنی اینا اصلا نمیفهمن اینا رو، من عذر میخوام، اگه میفهمیدن اینجور نمیمدن به میدون مفتزه ها رسوا بشن. اینا پول سمته، نه پول این که بدن به فرد برای اینکه مثلا فرض کنه بذاره تو جیبش.
بعد ادامهش هم اگه بخونیم، بله، همین ترجمه این سمت گفتن شما خیلی واضح تر میشه،
بله،
که خدا فرمود چرا بابا چرا این پول بدید که بین اغنیا و فقرای، بله، شما
این یک نوع مالیات به اصطلاح دینیست دارای مصارف خاصیست، فرقم میکنه با زکات. زکات بر اصل مال است، با اون نصابی که داره دو اینها، این بر خمس، خمسی که در فقه شیعه هست، بر مازاد بر معونه است. اصلا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه،
کل
یعنی
سال
کسی همه خرجشو کرده، همه کاراشو کرده،
تفریح رفته، لباس خریده،
نمیدونم دخترشو شوهر داده، کسبش، کارش، همه چی باقی، حالا یه مالی اضافه برش هست، به اصطلاح سودی، ربحی، مازاد بش، گفتن یه پنجمشو بده، اینم در این 6 مصرف باید هزینه بشه. توجه کردین؟ و لذا فقهای بسیاری هم گفتن همه اینا باید نظر تحت نظر امام یا تحت نظر مجتهد باشد، مصرف بشه،
که خیلی هم دیدیم مورد شو اذن میگیرن به اون اندازه‌ای که از خودشون میرن میدن دست فقرا، بعد شما میگید اینا مال آخونده. آخه یه استاد معذرت میخوام،
بله،
چرت و پرتی بگید که حداقل نخندم.
حالا بفرمایید که حالا آخوندایی که اینا میگن از کجا ارتزاق میکنن جز از زکات؟
حرمین شریفین
خیلی جاها هست، حالا من اشکالی هم نداره، از ما میگیم درسته، ما میگیم یکی از مصارف زکات فی سبیل الله، 8 مصرف داره، یکیش هم فی سبیل الله. خب این آقایی که داره مسجد اداره میکنه، امام جماعت، این که نمیتونه مثل بقیه دنبال کسب و کار بره، هرچی هم تلاش بکنه،
بله،
مخواسته وقت بیاد مسجد داری کنه، مردم داری کنه، خب اینا یه هزینه های دینیه، همه جا دنیا این مرسوم و معقول و مقبوله،
بله،
جز در این شبکه های
وهابی. وهابی خیلی خوب،
من بعید میدونم وهابی ها من چه حرفی نمیزنه، اینا من نمیدونم چه صیغه ای هستن، اینا ساخته شدن فقط برای تخطئه و به اصطلاح ایجاد شبهه در اذهان مردم،
بله،
اینا نه حرفاشون علمیه، نه قرآنیه، نه روائیه، نه عقلانیه، دیگه، هم فقط بله. برای
پول دیگه، پول دیگه
بله بله. درآمد
راحت. آقا خجالت نکشید، به نظر من آقایی که کلیپتو پخش کردیم راحت بیا بگو آقا من پول میگیرم اینا رو میگم، به نظرم خیلی بهتره تا اینکه بیای نسبت بدی به دین و اسلام و خدا و پیغمبر بعد آیه قرآن هم ما نشون بدیم مفتزح بشین. راحت بیا بگو پول میگیرم دیگه، چیز بدی نیست، خیلی سختم نیست، مردمم میفهمن دیگه، هرچند فهمیدم. فرصتم خیلی کمه، وقت داریم بچه ها؟ 3-4 دقیقه فرصت داریم، یک کلیپ میتونیم ببینیم؟ ببینیم با هم.
مشرکان میگن بوتی درست کردن تو هر زمانه، کفر سری، هر که به امام زمانی که وجود نداره دروغی میش نیست بهش بگه صاحب زمان، کفر ورزیده، زمان خدا رو داده به یک موهوم، تازه زنده هم میبود، به علی هم بگی صاحب زمان کفره، به پیغمبر هم بگی صاحب زمان کفره، صاحب زمین زمان خداونده. اینا به چرا به موهوماتشون میدن برکن مهندهشون باشن؟
بله خیلی خوب. این آقای پروفسور و البته بالا پروفسور واقعا شأن و مقام و منزلتی داره چون داستان زیاد داره ایشون. حالا بگذاریم آقا، به استاد، به کسی اگر بگیم صاحب الزمان کفر مطلقه؟
بله، عرضم بزرگ شما که واقعا این بی‌سوادی ها برای انسان آبروی آدم هم میبره. کلمه صاحب یعنی همراه، همراه. شما در قرآن مجید ببینید،
نه صاحب یا... استاد که صاحب
یعنی همراه،
نه دیگه الان من صاحب همراه. اینم
نه، حالا همین دیگه، ببینید این اشتباهاتی که میکنن همینه. صاحب تو زبان فارسی به معنای مالکه، نه در زبان عربی. در زبان عربی اصل معنای صاحب یعنی صاحب. اصلا اصحاب یعنی چه؟
اصحاب پیامبر، یعنی کسایی که
همراه هم.
همراه پیامبر بود.
من چند تا آیه قرآن میخونم، عزیزانی که اهل همین اندک اهل فضل باشن کافیه براشون. ببینید، یا صاحبه سجن، اون داستان آه. حضرت یوسف، صاحبه سجن یعنی مالک سجن، یعنی کسانی که تو زندان با من همراه. آیه مربوط به قار، ببینید، یا صاحبه سجن، آیه واضح تر، از قال له صاحبه و لا تخف ان الله معنا، قال له صاحبه، یعنی از قال لصاحبه لا تحزن، بله، به صاحب، به همراهش
لا تحزن،
بله، ان الله معنا. توجه فرمودید که حضرت وقتی تو غار بودن آیه رو آوردن، ان لا تنصروه فقط نس از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن، پیامبر به صاحبش که ابوبکر بوده گفتن نترس خدا با ماست. این صاحبی، صاحب یعنی مالک، اصلا صاحب اصلش یعنی همراه.
ما الان میگیم صاحب از زمان،
نه مالک زمان، یعنی کسی که همون امامت زمان را به عهده داره. مالک زمان نیست، مالک زمان بله خداست، منتها شما حتی عربی و فارسی و هندی و اینا رو با هم قاطی میکنید، فکر میکنم ایشون عرب هم نباشد که
این... آره
بله، چون اگه عرب بود اقلا به کتاب لغت مراجعه میکردید که اینقدر رسوا نشید. این همه آیه تو قرآن، من را بخوام بخونم ده ها مورده. قال له صاحبه و هو یحاوره، صاحبه یعنی مالکه، یعنی همراهش. صاحب از زمان یعنی اون امامی که در یک زمانی مأمور امامته میشه صاحب از
زمان. زمان
یعنی همراه اون زمان. قال له صاحبه و هو یحاوره در سوره کهف.
همین یک کلمه‌ای که فرمودید به نظر من که توی فارسی الان من میگم که آقا من صاحب این تبلت هستم، این آقا اومده از این فهم عمومی مردم، چون اغلب هم حالا مردم
بله.
نگاه میکنن
بله بله بله، همین سوء استفاده است،
سوء استفاده از درک عمومی. و اینکه چون مردم اصلا میگن ببین صاحب موبایلم بله. امام زمان صاحب زمانه، صاحب زمان و زمین و کون و مکان کیه؟ خداست، پس اینا مشرکن.
بله بله، گفت آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه. بابا این شیر و اون شیر، این بادیه و اون بادیه با هم فرق میکنن. شما دیگه حداقل این کسانی که حالا خیلی هم دم از شرک و توحید میزنن، این آیه معروف قرآن، اگه این آیه رو اقلا من فکر کنم مثلا قرآن نخوندن، من اینجوری فکر میکنم. ببینید این آیه، ولم تکن له صاحبه، راجع به ذات اقدس پروردگار، که مثلا من این آیه مال سوره انعام، بدیع السماوات و انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. صاحبه یعنی چه؟ این مالکه، یعنی همراه، همسر، کسی که با کسی همراهه. خیلی. این بارها تو قرآن مجید تکرار شده. خب نمیدونم من ما باید واقعا چی کار کنیم که کسی حتی حداقل مراجعه به لغت رو نه. و مراجعه به آیات قرآن نداره، میاد برای مردم حرف میزنه، شبهه ایجاد میکنه تو ذهن مردم. صاحب زمان یعنی مالک زمان. مالکی گفته یعنی مالک زمان.
خیلی خوب.
بیابون خوابیده خواب پریشون میبینی.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. برنامه امشبمون خیلی جذاب و شنیدنی بود. جمعه شب ها ساعت 8:30 تا 9:30، امشب یه مقدار بیشتر شد. میتونید گامی به سوی ظهور رو ببینید. پاسخ به شبهات در حوزه مهدویت و موعودشناسی، دوستان عزیز به سایت شبکه جهانی ولایت هم مراجعه کنید، آرشیو برنامه ها دانلود کنید. خیلی مخلصیم بچه های پخش، ببخشید. یا علی و خدا نگهدار.